گردد یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به همه شما همراهان عزیز رادیو معارف. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم، با این امید که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان، امروز قصد داریم به شرح زندگی محمد ابن صالح همدانی، فقیه و محدث برجسته شیعه و از اصحاب مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام بپردازیم. محمد ابن صالح اصالتاً ایرانی بوده و همونطور که از شهرتش هم مشخصه در همدان متولد شده. محمد ابن صالح همدانی از وکلای دوره غیبت صغرا بود و از جمله وکلای بوده که به طور حضوری با امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف ملاقات داشته و با اون حضرت گفتگو کرده. در فرصتی که پیش رو داریم، حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی ما رو با ویژگی های این شخصیت بزرگ دینی بیشتر آشنا می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز زندگی محمد ابن صالح نامی را بررسی می کنیم. محمد وکیل امام عصر در زمان غیبت صغرا بود، امام عصر رو دیده بود. از او چندین داستان باقی است که شنیدنی هستند و به همین بهانه ما زندگی او رو طرح کردیم. اولین داستان این است که محمد نامه‌ای به امام عصر نوشت که سخنی از پدران شما شنیده شده که خدمتگزاران ما بدترین مردم هستند، قوامنا و خدامنا شرار و خلق الله. این سخن بهانه ای شده که خانواده منو اذیت می کنن، به من نیش و کنایه می زنن. حضرت پاسخ دادن که وای بر شما، مگر سخن خدا را شما نشنیدید که خداوند در آیه 18 سوره سبا می فرماید میان مردم سبا و شهرهای مبارک آبادیهایی به هم پیوسته قرار دادیم. به خدا شهر مبارک ماییم، امام فرمود، و آبادیهای نمایان روشن شمایید. این سخنی رو که محمد نوشته به امام که خادمان ما بدترین مردم ها هستند، در صورت بودن این حدیث هم توجیهش اینه که صرف خادم امام بودن علامت کمال و ایمان نیست. امامان خادمان ناشایستم داشتن. انس ابن مالک خادم دراز مدت رسول خدا بود و دشمنی را با امام علی انجام داد. و شایدم معناش این است که مردم شما را شر می پندارن، چون انسان وقتی از یک گروهی جدا شد سعی می کنن اونو به شرارت متهم کنن. به هر حال سخن در بهانه هاست که محمد میگه دنبال بهانه هایی هستن خانواده من که منو اذیت کنن. موارد دیگه هم ما داریم که مؤمنین به هر بهانه ای نیش و کنایه میشنون. در شرق عالم نمازخانی دزدی میکنه، در غرب عالم به نمازخانها نیش و کنایه میزنن. امام علیه السلام با بیان اون آیه شریفه آب پاکو به این بهانه ها ریخت. برای رسیدن به شهر مبارک باید از روستاهای کنار اون عبور کنید شما. برای رسیدن به امام باید احترام خدام امام، البته خدام درست کردار امام رو حفظ کرد. امام خودشو چون شهری مبارک و مؤمنین رو چون روستاهای مبارک قلمداد کرد. این یک داستان. داستان دیگری که محمد برای ما گزارش کرده در رابطه با مال امام علیه السلام، یعنی خمس، گزارش میکنه. میگه وقتی پدرم از دنیا رفت وکالت او به من واگذار شد. نامه ای از امام علیه السلام رسید، من شدم وکیل و جای پدرم. پدرم حواله هایی از مال غریم داشت. غریم یعنی امام زمان علیه السلام. واژه‌ای بود که در اون روز در امام عصر به کار می رفت. به جهت تقیه نام امامو نمی بردن. گروهی حواله خمس آورده بودن، داده بودن به پدرم و من اینا رو باید می گرفتم. من نامه‌ای به امام نوشتم و کسب تکلیف کردم، عرض کردم این حواله ها رو من بگیرم. حضرت فرمودن طلب های ما را بگیر، طالب هم و استقص علیهم، یک ریالم اگر کسی در گردنش خمس هست و آورده حواله داده باید وجهش رو بپردازه. میگه من همه را دریافت کردم، فقط یک نفر باقی ماند، 400 دینار حواله به نام او بود. مردم جمع شدن. میگه من رو کردم به مردم، گفتم چه خوب میهمان نوازی دارید میکنید، به ظالم دارید کمک میکنید، غریب رو مظلوم گیر آوردید و رها دارید میکنید، من طلبم رو میخوام. این اتهامات چیه که من میشنوم؟ میگه مردم عصبانی شدن، به سوی مغازه اون مرد رفتن تا آزارش بدن که من نگذاشتم. مرد قسم خورد که طلبم رو به سرعت وصول میکنه که دیگه ادامه داستان نیامده. این داستانم دو تا پیام مهم داره. پیام اولش اهمیت مال امامه. امام فرمود همه طلب هامو وصول کن. صاحب جواهرم در تعریف خمس میفرماید خمس مالی است که خداوند مالک حقیقی همه چیز در اموال مردمان قرار داده و اختیار مصرف آن را به امام واگذار کرده، نه خداوند و نه امامان به این مال نیاز ندارند، که در جواهر جلد 16 صفحه 2 آمده. پیام دوم این داستان کمک‌های مردمیه. یعنی اگه بنا باشه همه جا وقتی ظالم و مظلومی سر هم داد میزنن ما از مظلوم دفاع کنیم، شاید 50-60% این پرونده ها اصلا به دادگاه ها ارجاع داده نشه، حل میشه، حمایت های مردمی مسائل رو حل میکنه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. اینجا رادیو معارف است، همراه شما هستیم با ادامه راز سرنوشت. در مورد زندگی محمد ابن صالح همدانی نکات ارزشمندی رو شنیدیم، شخصیتی که بخش بسیاری از دوره غیبت صغرا رو درک کرد و مورد توجه امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار گرفته و به قولی قلبش لبریز از عشق و محبت به حضرت ولی عصر علیه السلام بود. در دعایی که بعد از زیارت آل یاسین اومده میخونیم، خدایا از تو میخواهم که سینم را از نور دوستی محمد و آل محمد سرشار کنی تا آن زمان که تو را ملاقات کنم. در این که دوستی و محبت به تمام ائمه علیهم السلام بخشی از ایمان و شرط قبولی اعمال شکی نیست، ولی در اهتمام به محبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف خصوصیتی وجود داره که سفارش بسیاری به اون شده، چرا که تمام نعمت‌ها و عنایات خداوند به ما به برکت وجود حضرت ولی عصر علیه السلام هست که در روایات هم به اون بسیار اشاره شده. از خود اون بزرگوار روایت شده که فرمودند همانا رحمت پروردگارتان همه چیز را فرا گرفته و من آن رحمت بیکران الهی هستم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
داستان سومی که محمد ابن صالح داره جالبم هست. میگه من کنیزی داشتم و از اون خوشم میآمد، دوست داشتم از او فرزندی داشته باشم. نامه ای به امام زمان علیه السلام نوشتم و در این کار با او مشاوره کردم که من همین کنیز رو به همسری اختیار کنم و با او زندگی کنم. فرمود این کار رو انجام بده. ولی در مجموع خواست خدا را بپذیر. نفهمیدم این چی میخواد بگه امام. میگه من از کنیز صاحب فرزند شدم ولی فرزندم مرد، نماند. ما نمیدونیم مشورت از چی بوده، چرا اصلا مشورت کرده ازدواج با کنیز که اشکال نداره. اون روزها کنیز رو در جایگاه همسر قرار دادن عیب شمرده میشده. امامان ما نه در زبان بلکه با عمل خیش این سنت زشت رو نفی کردن. مادر چندین امام ما کنیزه. شاید پاسخ مثبت امام رد بر این سنت زشت بوده و اونم مشورت از همین جهت می کرده که من حرف و حدیث مردم رو چیکار کنم. حضرت فرمودن تو اگر به یک کنیزی علاقه داری فرق نداره، با همین کنیز ازدواج کن. پیام دوم داستان آمادگی برای پذیرفتن مشیت الهی است. کنیز دل محمد رو برده بود، فرزند به پیوند این زن و مرد گرمای ویژه می بخشید. او می خواست از این کنیز فرزندی داشته باشه، ولی خواست خدا این نبود. او مالک حقیقی جهانه، ما هرچه داریم عاریتی بیش نیست. لذا امام در ادامه نامه فرمود ولی خودتو آماده کن که هرچی خدا خواست همون باشه، و محمدم چنین کرد. الله الله. داستان دیگری داره محمد. میگه ما یه زندانی داشتیم، از امام التماس دعا کردیم. امام در پاسخ نوشته بودن که خداوند زندانی شما را آزاد میکند، که میگه همون روزی که نامه به دست من رسید، که خب از بغداد حالا نامه بیاد قم چند روزی طول میکشه، همون روزم زندانی ما آزاد شد. که این گزارش رو مرحوم صدوق در کمال الدین آورده. الله الله. داستان دیگری از محمد، چون گفتیم وکیل امام بود، داستانهای جالبی داره. محمد میگه که در خانه ما نوزادی به دنیا آمد. به امام علیه السلام نامه نوشتم که روز هفتم اونو بشویم، شستشو بدم، یا روز هشتم. پاسخ نیامد و مام نگران. نوزاد مام روز هشتم از دنیا رفت. فهمیدیم چرا جواب نیامده بوده. نامه دیگری به امام نوشتم و مرگ این نوزاد رو به امام خبر دادم. این دفعه این نامم جواب برش آمد. حضرت در پاسخ نامه فرموده بود خدا دو پسر جانشین او می کند، آنها را احمد و جعفر نام بگذار، که میگه همین جورم شد. خب این داستان نکته خیلی مهمی داره. امام نفرمود دو تا پسر دیگه خدا به شما میده، از واژه جانشینی استفاده کرد. یعنی گاهی فرزندی از انسان از دنیا میره، این روح یک حساب بسیار دقیقیه، اتفاقی و صدفه‌ای نیست. گاهی یکی رو میگیرن، یکی دیگه ای رو میدن، گاهی یکی رو میگیرن دیگه نمیدن، گاهی نمیگیرن، صورتهای مختلف قضیه. اینا بر اساس مشیت و حکمت خداوندیه که خب پس پرده را ما نمیدانیم. از اینها معلوم میشه که محمد ارتباط گسترده ای به وسیله نامه با امام داشته. اینجا یه نکته ای رو میخوام من بیان کنم که وکیل امام اون وکلای اولش چهار تام بودن، کلن سفرای اربعین میگوین اونها را. اونا هم وکیلانی داشتن که اون وکیلان هم خود امام تعیین میکرده. امام میفرموده به کی مراجعه کنید، در نیشابور، در کجا، که در یه برنامه یه ما خوندیم وکلای امام رو در شهرهای مختلف. منتها این وکلا ارتباط مستقیم با امام نداشتن، یعنی نامه رو میدادن به سفیران چهارگانه و اون سفیران چهارگانه نامه رو خدمت امام علیه السلام میرسوندن. شاهدی میخوام برای همین سخن بیارم که محمد با سفیر سوم ارتباط وسیع داشته. میگه وقتی احمد ابن هلال مرد، که محدثی بزرگ و از نزدیکان امام عسکری بود، سفیر امام نزد من آمد، گفت یک کیسه ای در خانه شما سون رو بیاور. من اون کیسه رو آوردم، حاوی نامه های امام به سفیر بود. به سبب خطری که بوده سفیر اون کیسه را در نزد محمد ابن صالح گذاشته بود. بعد میگه سفیر من که این کیسه رو نگاه نکرده بودم، نامه ای در آورد از کیسه که امام در اونجا نوشته بود، از این صوفی ظاهرساز پرسیده بودی، خداوند عمر او را قطع کرد، او با ما دشمنی کرد، ما صبر کردیم، نفرین ما اثر کرد و خدا عمرش را برید. که منظور هم احمد ابن هلال عبرتاییه که شاهدیست بر این که محمد در واقع نماینده و وکیل سفیر سوم بوده.
من بی تو دمی قرار نخوانم کرد، احسان تو را شما نخوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
از شبکه رادیویی معارف با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم با شرح زندگی محمد ابن صالح همدانی، شخصیتی که از یاران حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در دوران غیبت صغرا بود. وقتی که حضرت ظهور کنند، حاکمیت و نظام سیاسی جهان رو دگرگون میکنند، ظلم و استکبار، کفر و شرک و نفاق رو ریشه‌کن میکنند و همه عالم رو زیر پرچم توحید و عدالتشون به سعادت میرسونن. با ظهور حضرت امنیت جهانی برقرار و اقتصاد جهانی متحول میشه و زمینی در جهان باقی نمیمونه مگه اینکه سرسبز و خرم بشه و خیر و برکت همه جا رو فرا میگیره. مشخصه که پیروزی حق بر باطل و ایجاد این همه تحولات بنیادی همش با کرامت و معجزه صورت نمیگیره، بلکه علاوه بر رهبری و مدیریت معصوم و برنامه کامل و جامع، کادر اجرایی بسیار کاردان و لایق و توانمندی هم لازم داره تا بتونه چنین تحولی در سطح جهان ایجاد کنه. امیدواریم که ما هم از یاوران حضرت مهدی علیه السلام باشیم و مقدمات هرچه سریع‌تر ظهور اون حضرت رو با اعمال حسن و خیرمون فراهم کنیم. اما بخش سوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
درباره محمد ابن صالح وکیل امام علیه السلام و داستانهای جالبی که داشت با هم به گفتگو نشستیم. به بیوگرافی خود محمد میپردازیم. محمد ابن صالح در روایات ما به دهگان معروفه. امام نامه‌ای به اسحاق نیشابوری داره، در پایان نامه می نویسد این نامه را بر دهقان نیز بخوان، فقرعه علی دهقان وکیلنا و ثقتنا و الذی یقبض من موالینا، او وکیل ماست، او ثقه ماست، مورد اعتماد ماست و اون کسی است که اموال ما را از شیعیان ما جمع آوری می کنه، که اینا نمایندگان مختلفی بودند در شهرهای مختلف که یکی از کاراشون جمع آوری وجوهات و سهم امام علیه السلام بوده، به طرق مختلف میرسوندن به اون چهار نایب، گاهی هم البته اجازه داشتن در همون محل خودشون اینا را مصرف کنن. این وکلا فقط بحث جمع آوری اموالم نبوده، نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی شیعیان تقریبا مسئول اینا بودن. مثلا وقتی فارس ابن حاتم غزوینی منحرف شد علیه امام، تردید راه انداخت شیعیانو، به شک داشت می انداخت امامو، منکر می شد، خب چندین نفر تو شهرهای مختلف ما الان گزارش داریم که اینا حساس شدن، نامه نوشتن به امام که ما چیکار کنیم. یکیش هم همین محمده که نامه ای نوشت، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری بزرگ قمی ها، میگه من اون نامه رو دیدم، نامه ای که محمد نوشته به امام زمان علیه السلام. عبارت نامه هم اینه: یکتبو به اضطراب الناس فی هذا الامر. مردم مضطرب شدن، مردم نگران شدن، چون یه نفر داره فتنه میکنه. بعضیا دست نگه داشتن، لهذه العله من الاختلاف، چون تردید در میان آمده، یه عده‌ای دیگه به مساجد شیعیان نمیان، وجوهاتشون رو نمیدن. امام در پاسخ نوشتن که اینا کسب تکلیف میکردن که در رابطه با فارس ابن حاتم چیکار کنیم. امام در پاسخ نوشتن که دروغش را برملا کنید، خدا او را خار خواهد کرد، او دروغ میگوید، ولی مواظب دو چیز باشید. که این خیلی مهمه که وقتی یک کسی داره فتنه میکنه و ما مبارزه داریم میکنیم با او، این دوتا نکته را در این مبارزه حضرت فرمودن که مواظب باشید. یک، سونو انفسکم عن الخوض والکلام فی ذلک و توقعوا مشاورته. درگیر نکنید خودتونو با اونها، حرفاشونو پاسخ بدید ولی خود شما چش ندید قضیه را، به گفتگو سعی کنید نشینید با اینا، که اینا اصلا به دنبال همین هستن که این آبو گلالود کنن، قضیه رو بزرگ کنن. گاهی 10 بار مناظره تشکیل میشه، گفتگو تشکیل میشه، جلسه دهم میبینی همون سخن جلسه اول و دوباره داره تکرار میکنه، چون اصلا بنا نداره به نتیجه برسه. نکته دوم فرمود ولا تجعلوا له السبيل الى طلب الشر، بهانه هم به دستش ندید تا دوباره شعله بزنه به این آتش. و در پایان نامه هم حضرت امید داد، خداوند از شرانها کفایت میکنه، خدا با شماست. یعنی حتی مبارزه فرهنگی هم بهانه این دو کار نیست، که یک، باطل رو نباید کش داد و به باطل نباید بهانه شعله ور شدن داد. این نامنگاری پیام بسیار مهمی داره، پیامش اثر اختلافاته، خصوصا در حوزه فرهنگ اختلافات چه آثاری به جا میاره. همین اندازه که یه عده‌ای رو به تردید میاندازه، و این تردید عبارتی که محمد برای امام نوشت به اضطراب الناس فی هذا الامر، مردم پریشان شدن، مضطرب شدن، این ور اون ور دارن میرن. خب این در عین حالی که باید پاسخ داد، مبارزه کرد، ولی در عین حال نباید اجازه داد این نوع اختلافات بزرگ بشه، شعله‌ور بشه، دامنه پیدا کنه. و هر دو توصیه امام علیه السلام هم در راسته با همین نکته است که فرمود خودتون رو از درگیر شدن با این مسائل پرهیز بدید، یک، و بهانه هیچ شری هم به باطل ندهید، دو.
الله الله الله.
دوستان همراه، از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همچنان همراه شما هستیم. در این برنامه امروز به شرح زندگی محمد ابن صالح همدانی، یکی دیگه از یاران حضرت مهدی علیه السلام پرداختیم. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. کلاممون رو با حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام مزین می‌کنیم که می‌فرمایند هر کس از شما که در حال انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دنیا برود، همچون کسی است که در خیمه و معیت آن حضرت در حال جهاد به سر می‌برد. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. خدای مهدی یار و نگهدارتان. اللهم عجل ولیک الفرج.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن،
کمالی نصوب است.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
بله، بررسی زندگانی اصحاب و معاصران حضرت امام مهدی علیه السلام بود توسط استاد فاضلی هیدجی و در برنامه راز سرنوشت.
در عزیزترین ماه خدا با صدای فضیلت و فطرت هم نوا شوید.
اللهم انی
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر روز ساعت 4 بامداد.
ربنا
مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
گاه افطار بر سفره ضیافتش می نشینیم و مخاطب خطابهای اجتماعیش می شویم. ضیافت ویژه لحظات معنوی افطار هر روز ساعت 18:45.
رمضان تجلى و ابتسما
عصرگاهان در مسابقه میزان پای مکتب امام عارفان حقوق بندگان را میآموزیم و با معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب آشنا میشویم. مسابقه عصرگاهی میزان هر روز ساعت 16:30.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا.
شبانگاهان در باران مهربانی از جوار بارگاه امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیهم السلام خود را به مواسات و همدلی با هم نوعان می‌خوانیم تا با یاری دیگران غرق الطاف الهی و نگاه کریمانه امام رؤوفمان شویم. باران مهربانی هر شب ساعت 21:30. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بله، چقدر خوشحالیم که ماه مهمانی خداوند رو در پیش داریم. انشاءالله که درک بکنیم این ماه عزیز رو و بتونیم از در واقع فیوزات این ماه عزیز بهره مند بشیم. ماهی که بسیار پرفضیلت است، ماه مهمانی بزرگ خداوند هست. یکی از ویژه برنامه که تو این ایام تقدیمتون میشه پله پله تا خدا هست. 19 و 15 دقیقه میتونید با این برنامه همراه